من از رادیو فردا با شما هستیم. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های چهارشنبه 24 شب از خرداد ماه. همینطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه، درست بعد از رادیو پس فردا، و نیم ساعت برنامه زنده خواهید شنید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. با خبرهای تازه شروع میکنیم برنامه های امشب رو مثل همیشه، و بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم که همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. مینا و آرمست همکارم تو استودیوس برای خوندن خبرهای تازه در مجله شبانگاهی ما. سلام و شب بخیر مینا.
سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ظهر امروز در تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. قرار است لاوروف با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 نیز ملاقات کند. موضوع سوریه و برگزاری مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو محور گفتگوهای وزیر خارجه روسیه با مقام‌های ایرانی در تهران است. ترکیه ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد یا دادن اجازه انتقال سلاح از خاک این کشور را تکذیب کرد. یکی از مقام‌های ارشد ترکیه انتشار این گونه خبرها را جنگ تبلیغاتی توصیف کرده و گفته است که ترکیه نه تنها برای هیچ کس یا گروهی سلاح نمی‌فرستد، بلکه اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هزاران سرباز و پلیس از خدمت دولتی در سوریه فرار کرده و به مخالفان مسلح حکومت بشار اسد پیوستند و سلاح‌های خود را نیز با خود بردند. کمیته دولتی تحقیق درباره حمله کمانده‌های اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به نوار غزه از عملکرد نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. در گزارش بازرس دولت آمده است که بنیامین نتانیاهو بدون مشورت کافی با کارشناسان و فرماندهان نظامی دستور حمله به کشتی را صادر کرد. در آن حمله در سال 2010 میلادی 9 نفر که اغلب آنها از شهروندان ترکیه بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، سفر معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران به عربستان در اعتراض به اعدام چند تن از اتباع ایرانی لغو شد. خبرگزاری مهر میگوید قرار بود در این سفر درباره روابط دو جانبه گفتگو شود و از پادشاه عربستان نیز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای جنبش غیر متعهدات در تهران دعوت شود، اما پس از تایید خبر اعدام عده از اتباع ایرانی در عربستان این سفر لغو شد. پیش از این خبرهایی درباره اعدام عده از اتباع ایرانی در عربستان منتشر شده بود، اما وزارت خارجه ایران گفته بود که در تماس با مقام‌های عربستان این خبرها تکذیب شده است. اتحادیه فوتبال اروپا فدراسیون فوتبال روسیه را در پی آشوب در جریان مسابقه تیم این کشور با جمهوری چک در روز جمعه 120 هزار یورو جریمه کرد. اتحادیه فوتبال اروپا همچنین هشدار داده که اگر هواداران تیم روسیه بار دیگر در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا یوروی 2012 درست رفتار نکنند، 6 امتیاز از تیم آنها کم خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین درگیری هواداران تیم‌های روسیه و لهستان را در روز سه‌شنبه در ورشو تقویه کرد. در همین حال بازی تیم‌های پرتغال و دانمارک در چارچوب مسابقات جام ملت‌های اروپا هم اکنون ادامه دارد. پرتغال 2-0 از دانمارک 2-1 از دانمارک جلوست.
متشکرم مینا و همس بود. همچنان بازی همونطور که مینا اشاره کرد ادامه داره، 2-1 پرتغال از دانمارک جلو هست. همراه ما باشین ادامه خبرها رو بشنویم. وزیر خارجه روسیه در تهران در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در مسکو.
اظهارات روز گذشته خانم کلینتون در واشنگتن که با حضور رئیس جمهور اسرائیل صورت گرفت، تا حدود یک موازنه بین شانس‌های مثبت و منفی و انتظارات واقعی از مذاکرات مسکو رو نشون می‌داد.
رهبر جمهوری اسلامی به مجلس تذکر داد که به دولت معترض نشه.
یکی از مهمترین اشکالاتی که به دولت وارد هست اینه که به قوانین مجلس پایبند نیست و اصلا وقعی به اجرای قانون نمی نهد.
حکم تازه عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری 13 سال زندان و تبعید.
اگر به صورت عادلانه به این پرونده رسیدگی می شد باید دادگاه جدید برگزار می شد تا پدران خودشون دفاع می کردن و یا اینکه پدران تبرئه می شدن.
همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که در حالی که کمتر از یک هفته دیگه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در برابر هم می‌نشینند، سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا گزارشی از مذاکرات قبلی و آینده ارائه کنه. مهرداد قاسم‌فر.
کمتر از یک هفته مانده به مذاکرات مسکو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، سعید جلیلی مذاکره کننده ایران روز چهارشنبه در مجلس حاضر شد تا گزارشی از روند گذشته این مذاکرات ارائه کند. سعید جلیلی مشکل اصلی بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای بغداد و وین را ناشی از مخالفت غرب با مورد بحث قرار دادن مواردی به غیر از مسئله هسته‌ای ایران در مذاکرات دانست. آقای جلیلی در این باره گفت که ایران می‌خواهد مذاکرات در 5 مورد صورت پذیرد که علاوه بر فعالیت‌های هسته ایران شامل مسئله سوریه، بحرین، عراق و افغانستان هم می شود. آنگونه که آقای صالحی در صحن علنی مجلس گفت، کشورهای 5 به علاوه 1 به طرف ایرانی اعلام کردند که این موارد ربطی به مذاکرات هسته ای نداشته و آنها تنها برای گفتگو درباره فعالیت های غنی سازی 20% جمهوری اسلامی حاضر به ادامه گفتگوها هستند. آقای جلیلی در بخش دیگر گزارش خود گفت که خانم اشتون 2 شب پیش در تماسی تلفنی با وی سرانجام پذیرفته است که برخلاف نشست بغداد هر 5 مسئله مورد نظر ایران در نشست مسکو مورد بحث قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای نشان دادن میزان عقب نشینی غرب در برابر ایران در چارچوب مذاکرات گفت که در سال 1384 خورشیدی طرف غربی به صراحت گفته بود که تعلیق جمهوری اسلامی باید تا تعطیلی و تخریب دستگاه‌های غنی‌سازی‌اش ادامه یابد، اما در حال حاضر می‌گویند غنی‌سازی 20% برای چیست؟ علی لاریجانی رئیس مجلس نهم با قدردانی از تیم مذاکره کننده رفتار غربی‌ها را مزورانه خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر سیاسی شبکه پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم گفته است که به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم، حذف تحریم‌ها و مسائل کشورهای منطقه محور اول بسته پیشنهادی ایران در نشست مسکو خواهد بود. از سوی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در آستانه نشست مسکو در تهران به سر می‌برد، عصر روز چهارشنبه پس از دیدار با علی اکبر صالحی همراه با همتای ایرانیش در یک نشست خبری حضور یافت. آقای صالحی با اعلام اینکه گفتگوهای مسکو بخش مهمی از دیدار آنها بوده، تاکید کرد که به رغم وجود موانعی بر سر راه گفتگوها، اما او نسبت به نتیجه دیدار ایران با کشورهای 5 علاوه 1 در مسکو خوشبین است. این در حالی است که در یکی دو هفته اخیر موج ابراز ناامیدی ها نسبت به نشست هفته آینده در مسکو از سوی طرفین ایرانی و کشورهای غربی همزمان بالا گرفته بود.
مهداد قاسم‌فر گزارش میداد. باز هم در همین زمینه خواهید شنید در ادامه مجله شبانگاهی ما، فقط بگم که همین الان دانمارک با 1 گل دیگه که به تیم پرتغال زد نتیجه مساوی رو 2-2 مساوی کرد، نتیجه بازی رو. همطور که شنیدید، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه به تهران سفر کرده تا در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 با مقام‌های تهران گفتگو کنه. حسین قویمی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از اون پرسیده که خوشبینی آقای لاوروف درباره مذاکرات مسکو تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است.
بی‌تردید مقامات تهران هم نسبت به مذاکرات مسکو ابراز خوشبینی خواهند کرد، ولی من تردید دارم که نقطه نظرهای قطعی تهران رو آقای لاوروف طی اقامتش و ملاقات با مسئولین جمهوری اسلامی بتونه دریافت بکنه. ابراز خوشبینی به هر حال تا حدودی شانس‌های موفقیت مذاکرات رو بیشتر نشون میده، ولی اظهارات روز گذشته خانم کلینتون در واشنگتن که با حضور رئیس جمهور اسرائیل صورت گرفت تا حدود یک موازنه بین شانس‌های مثبت و منفی و انتظارات واقعی از مذاکرات مسکو رو نشون میداد. جامعه جهانی از ایران انتظار برداشتن قدم اول رو داره. اظهارات شب گذشته آقای سلطانی که یک مصاحبه طولانی با تلویزیون جهانی BBC داشت هم نشون نمیداد که ایران در وضعیت فعلی آماده برداشتن قدم‌های بزرگی است. ولی بیشک لاوروف با توجه به حساسیت مذاکرات مسکو و نتایج بسیار غیر قابل پیش‌بینی وضعیت بعد از شکست احتمالی، یقیناً این شرایط رو با مقامات تهران در میون خواهد گذاشت و حتی بدون داشتن انتظار گرفتن جواب قطعی موقعیت روسیه را حداقل در ارتباط با مذاکرات مسکو و وضعیت بعد از اون برای مقامات جمهوری اسلامی توضیح خواهد داد و از اونها خواهد خواست که برای دادن شانسی به باقی مانده فرصت‌هایی که دیپلماسی هنوز در اختیار دارند قدم اولیه رو اونها بردارند.
وزیر خارجه روسیه با تحریم‌های یک جانبه مخالفت کرده و میگوید که این گونه تحریم‌ها خلاف مقررات سازمان مللی که در واقع روی سخن او دولت آمریکاست. آیا به تصور شما آقای تقی‌زاده آمریکا به عنوان یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 همچنان بر اعمال این تحریم‌ها پافشاری خواهد کرد که قرار طی 2 هفته آینده به اجرا گذاشته بشه؟
بدون تردید اونها تا حالا از نتیجه اعمال تحریم ها راضی بودند. اونها شاهد هستند که ظرفیت صادرات نفت ایران 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. معنی این کاهش معادل است با میلیاردها دلار محرومیت از درآمدهای ناشی از صادرات. و اگر هدف آمریکا اونجوری که اعلام کردن محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی است، این یک قدم بزرگ در سمت هدفهای اعلام شده اونهاست و اونها میبینن که واقعا تحریم ها حداقل در جهت محروم کردن دولت ایران از درآمدهای نفتی موثر واقع شده. ولی برخورد روسیه هم با اعمال تحریم های یک جانبه قابل درکه، چرا که روسیه در اعمال این تحریم ها نقشی نداره، انتظاری از اونها برای خریدن نفت ایران نمیره و در مبادلات بانکی ایران هم روسیه نقشی نداره. ولی با گرفتن این جبهه در کنار ایران حداقل گامی در جهت جلب حمایت جمهوری اسلامی و اثبات اینکه حداقل تا نیمه راه با جمهوری اسلامی همراه است روسیه میتونه برداره.
آقای تقی‌زاده، روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مذاکراتش با 5 به علاوه 1 حق هیچ گونه مصالحه و مسامحه‌ای نداره. آیا به تصور شما تیم سعید جلیلی که با حمایت رهبری به این مذاکرات میره توانایی کافی داره یا خیر؟
در طول 2 ماه گذشته نشریه ها و رسانه های جمهوری اسلامی پیش از اشاره به موقعیت آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی از او به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی یاد میکردن. با این یادآوری بایستی به این نتیجه برسیم که اعمال کنسول آقای علی خامنه‌ای به پرونده هستی جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته است و این پرونده مستقیما زیر نظر او اداره میشه. به نوعی به نظر من اظهارات آقای لاریجانی در این مورد هم تعادل دادن به گفتگوها و قرار گرفتن در کنار اصولگرایان هست و هم به نوعی نگاه آقای لاریجانی رو به انتخابات سال آینده رئیس جمهوری میتونه منعکس بکنه. نبایستی انتظار داشته باشیم آقای لاریجانی نقش بزرگی در روند پرونده هسته‌ای ایران داشته باشه، چنانکه مجلس شورای اسلامی هم مانند دولت عملاً از این مذاکرات تاکنون کنار گذاشته شده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند. به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد در مورد سفر وزیر خارجه روسیه به تهران درست قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو. اما باز هم در همین زمینه آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش از کاهش 40% صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی خبر داده. این آژانس که بیشتر کشورهای مصرف کننده انرژی رو نمایندگی میکنه توی ارزیابی‌های خودش گفته که تولید نفت در ایران کاهش پیدا کرده و این روند ادامه داره. سازمان اوپک هم روز گذشته در گزارشی از کاهش 480 هزار بشکه صادرات نفت ایران خبر داد. جمشید زند.
آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از کاهش 40% صادرات نفت ایران از آغاز سال جاری میلادی خبر داده است. بر پایه ارزیابی های آژانس، صادرات نفت ایران اکنون به 1,500,000 بشکه در روز رسیده که در مقایسه با سال قبل حدود 1,000,000 بشکه کاهش نشان می دهد. در این حال آژانس گزارش داده که تولید نفت ایران از 3,500,000 بشکه در روز به 3,300,000 بشکه در سال جاری رسیده است و نفت مازاد هم در تانکرها ذخیره می شود. روز سه‌شنبه نیز سازمان اوپک از کاهش 480,000 بشکه تولید روزانه نفت در ایران خبر داد. اما تا کنون مقامات شرکت نفت از ارائه هر گونه آمار ارقامی در مورد حجم تولید و صادرات نفت خودداری کرده و تنها گفتند که صادرات نفت به مشتریان بزرگ جمهوری اسلامی ادامه دارد. این در حالی است که شماری از کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کردند و مشتریان آسیایی آن هم حجم نفت وارداتی را بین 10% تا 20% کاهش دادند. سقوط قیمت نفت در هفته‌های اخیر نیز فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. در اوایل سال جاری میلادی قیمت نفت برنت به 128 دلار در هر بشکه رسید، ولی در روزهای اخیر نفت خام زیر 100 دلار در هر بشکه معامله می شود. بر پایه برآوردهای مرکز پژوهش‌های انرژی جهانی، درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال جاری به 44 میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که عربستان با افزایش حجم صادرات خود بیش از 294 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. از سوی دیگر در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی گفته می‌شود که در سال جاری تقاضای جهانی برای خرید نفت تغییر محسوسی نمی‌کند. این در حالی است که اوپک و آمریکا از احتمال کاهش سطح تقاضا در نیمه دوم سال جاری خبر دادند. قرار است روز پنجشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک درباره تعیین حجم تولید در آینده و سهم هر کشور از این تولید گفتگو کنند. ایران و ونزوئلا از عربستان سعودی خواستند برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت از حجم صادرات خود بکاهد. اما عربستان و دیگر کشورهای عربی صادرکننده نفت تا کنون با این درخواست ایران و ونزوئلا موافقت نکردند. کشورهای عضو اوپک با تولید روزانه حدود 30 میلیون بشکه نفت، نزدیک به 40% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی را تامین می‌کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. قبل از اینکه چند تا تلفن براتون در این لحظه پخش کنیم، بهتون بگم که موضوع این تلفن‌ها چی هست. بر اساس جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوب و شورای تلرسانی دولت آمریکا، بخش بزرگی از مردم ایران برای دریافت خبر و اطلاعات به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنند. توی نظرسنجی که دو ماه پیش با شرکت حدود 2000 نفر از شهروندان ایران توی شهرهای مختلف انجام شده، گفته میشه که حدود 10% از مردم هم اخبار و اطلاعات خودشون رو از رسانه‌های خارج از کشور به دست میارن. ما از شما در صفحه فیسبوکمون و همینطور از اینجا از رادیو پرسیدیم شما برای دریافت خبر و اطلاعات به چه رسانه‌هایی مراجعه می‌کنید؟
من از رادیو فردا بسیار متشکرم و تمام اخبارم رو از رادیو فردا و از سایت شما می‌گیرم و به هیچ عنوان به رسانه‌های داخلی نه اطمینان دارم نه وقتم رو ضایع می‌کنم.
اخبار فقط اخبار خارجی، اول اخبار رادیو فردا، دوم آمریکا، سوم انگلیس.
من برای آگاهی از خبرهای روز اول به رادیو فردا، سپس به بی بی سی، صدای آمریکا، سی ان ان، ای بی سی و در آخر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراجعه میکنم و در مجموع نتیجه از خبرها را که کم و بیش قابل قبول هستن مطرح میکنم.
من به هیچ وجه حتی یک خبر رو از رسانه‌های داخلی نمیگیرم، نمیتونم بگیرم، برای اینکه 99%ش دروغه. اون 1%ش هم که راسته فقط مال آب و هواه.
من شخصا متاسفانه به رسانه‌های داخل ایران هیچ اعتمادی ندارم، چون مثلا فارس نیوز حتی در رابطه با آقای اصغر فرهادی که دروغ نوشته میشه و بعدش تصحیح میکنن و آدم اعتمادش رو از دست میده. من شخصا رادیو فردا، سایت رادیو فردا، سایت بی بی سی، ایرو نیوز، اینا سایت‌هایی هستن که برای اخبار روز هر روز میرم توشون و نگاه میکنم.
به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید اگه به اینترنت دسترسی دارید و نظرتون رو در مورد همین موضوع اونجا هم بیان کنید. در حال حاضر پرتغال 3-2 از دانمارک جلو هست و بازی فوتبال در دقیقه 90 همچنان ادامه داره در وقت اضافه. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری با نماینده های مجلس نهم از اونها خواسته به جای اعتراض به دولت قانون گذاری کنن و گفت که نباید به بهانه استقلال مجلس به دولت معترض شد. رضا جمالی.
در موقع که مجلس جدید تشکیل میشه یک چنین دیداری معمول هست و البته هر ساله توی خرداد ماه نمایندگان مجلس به دیدن ایشون میره و خب ایشون هم یک موضوعات کلی رو طرح میکنن. من فکر میکنم الان به دلیل شرایطی که به وجود اومده و به شدت نسبت به عملکرد دولت اعتراض وجود داره در جامعه و همینطور در مجلس، به گونه ایشون خواستن که این اعتراض ها بالا نگیره و در واقع نمایندگان توصیه کردند که شما به پرپای دولت نپیچید و قانون گذاری کنید. البته یکی از مهمترین اشکالاتی که به دولت وارد هست اینه که به قوانین مجلس پایبند نیست و اصلا وقعی به اجرای قانون نمیناید. نمیدونم اگر در واقع دولت به قانون عمل نکنید وقت نمایندگان مجلس چه باید بکنن؟ به هر حال نشون میده که وضعیت در کشور به گونه ایست که یک چنین پتانسیل اعتراضی شدید در مجلس وجود داره و ایشون تا حدودی خواسته که جلوی بلفل شدن این پتانسیل رو بگیره.
آقای مزرعی، حالا با توجه به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی درباره نوع تعامل مجلس نهم با دولت، آیا در این دوره کاری تازه مجلس باید شاهد نوعی احتیاط از جانب نمایندگان برای اقداماتی همچون احضار و یا استیضاح مقامات دولتی بود؟
این طبیعی است که اصلا ترکیب این مجلس، چون دو سومشون تغییر پیدا کردن و در واقع تجربه نمایندگی قبلی نداشتن، تا وقتی که میان اصلا جا بیفتن یک سال حداقل طول میکشه. بنابراین من بعید میدونم که در این یک سال که سال پایانی دولت هم هست، مجلس یه چنین امکانی رو داشته باشه تا بتونه برخورد کنه با دولت. و من فکر کنم دولت هم نسبت به این قضیه خیلی آگاهانه رفتار خودش تنظیم کرده و به نظر میرسه که توی یک سال آینده دیگه سوال و استیضاحی نخواهد بود و کسانی که به مجلس نهم راه یافتن هنوز اون در واقع پارلمانتاریستی رو که نقشی رو که باید بازی کنن، به نظرم اون نقش رو هنوز در جایگاهش قرار نگرفتن.
آقای مزرعی، حالا در بخش دیگری از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نهم، تاکید جدی به حل مسئله حضور نامرتب و غیر مفید نمایندگان در جلسات مجلس و کمیسیون‌های مجلس شده. منظورشون دقیقاً به چه بی‌نظمی‌هایی است که در مجلس صورت گرفته یا می‌گیره؟
خب یکی از مشکلات تاریخی مجالس ایران هست که اکثریت نمایندگان تقریبا در رعایت وقت و حضور فعال در کمیسیون ها اون انضباط لازم رو ندارن. حالا من برای اینکه بلاز تاریخی یادآوری کنه، مثلا در مجلس ششم که تقریبا میشود گفت که این انضباط خیلیش رعایت میشد و بی‌نظمی ها کم شده بود، هر روز این رسانه های اقتدارگرا علیه مجلس این مطلب رو می نوشتن و اینکه اگر مجلس دست اونها بیفته خلاصه مرتب و منظم میشن. ولی ما میدونیم مجلس هفتم و هشتم یکی از نامنظم ترین مجالس ایران بوده، به دلیل اینکه کسانی که به این مجالس راه پیدا کرده بودن ضوابط حضور سر وقت در مجلس یا کمیسیون ها پایبند نبودن و فکر کنم اینقدر این مسئله زیاد شده که الان ایشون دارد به نمایندگان در این باره تذکر میده و اینکه اونها انضباط لازم رو داشته باشه.
علی مزرعی بود، نماینده پیشین مجلس، به سوالات رضا جمالی جواب میداد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که از 19 شهریور ماه سال پیش در زندان اوین به سر میبره، از طرف دادگاه تجدید نظر به اتهام تبلیغ علیه نظام و چند اتهام دیگه به 13 سال زندان و تبعید به برازجان محکوم شده. شهرام میریان با مائده سلطانی، دختر این وکیل دادگستری، گفتگو میکنه.
ما متوجه شدیم که حکمی که از دادگاه تجدید نظر اومده 13 سال حبس و تبعید در برازجان هست. ما توقع برگزاری یه دادگاه جدید رو داشتیم، چون پدرم اصلا حاضر نشده بودن از خودشون دفاع بکنن و اگر به صورت عادلانه به این پرونده رسیدگی میشد باید یه دادگاه جدید برگزار میشد تا پدرم از خودشون دفاع میکردن و یا اینکه پدرم تبرئه میشدن. ولی فکر کنم دادگاه تجدید نظر بدون خود متهم تشکیل میشه و دست قاضی، دو قاضی امضا بکنن، اون حکم قابل اجراست.
به هر حال این حکم 13 سال زندان به دست پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی رسیده یا نه؟
حکم دست پدر من نرسیده، حتی یکی از وکلا هم که رفته بود حکم رو نگرفته. ما به صورت شفاهی خبرش به پدر من رسیده، حتی کسانی رو فرستادن که پدر من رو قانع کنن که خودش رو از خانم عبادی تبرا بجوید و برخلاف فعالیت‌های حقوق بشری گذشته خودش در کانون مدافعین حقوق بشر صحبت بکنه تا حکم رو تقلیل بدن. یعنی اگر تازه همه این کارا رو هم پدر من قبول می‌کرد که هیچ موقع حاضر به قبول کردن این فعالیت‌های گذشته خودش نبود و اقرار دروغ بر علیه هیچ شخصی نمیکرد، تازه اگر همه اینها هم اتفاق میافتاد حکم رو چند سالی میخواستن تقلیل بدن. البته پدر من از همون اول گفته بودی من همچین کاری نمیکنم.
حال که این حکم علیه پدر شما صادر شده، اقدامهای بعدی از طرف آقای سلطانی و همینطور خانواده شما چه خواهد بود؟
خانواده من در ایران به خاطر تمام سختی‌ها و مشکلاتی که در این سال‌های گذشته رفته تلاش می‌کنه جلوی اجرای چنین حکم ناعادلانه‌ای رو بگیره. مادرم به همه جا نامه نوشته، تا الان با قضات صحبت کرده، حتی گروهی از وکلای پدر من خواستن آقای موحد رو ببینن و اعتراض بکنن به این حکم و بگن که این حکم هیچ دلیل قانونی نداره. آقای موحد حتی از پذیرا شدن این وکلا و دیدن وکلا که در بینشون آقای کشاورز بودن و سایر وکلا امتناع میکنه. در هر حال ما همچنان به پیگیری های خودمون ادامه میدیم. همطور که میدونین مادرم هم پرونده باز داره و هر بار که به مسئولین قضایی و قاضی مراجعه میکنه تقریبا با تهدیدات شفاهی و بدرفتاری های اونا همیشه مواجه میشه و این خودش باعث نگرانی زیاد من و خانوادم شده.
به این ترتیب الان که 13 سال حکم زندان علیه پدر شما صادر شده، میشود آیا نسبت به این حکم اعتراض کرد؟
یک مرحله دادرسی وجود داره، ولی اگر قاضی بخواد، دستور قاضی همیشه مهمتر از هر دستوریه و اون هر زمانی بخواد توانایی و اقتدار این رو داره که از اجرای هر حکم ناعادلانه ای جلوگیری بکنه.
مائده سلطانی بود، دختر وکیل دادگستری عبدالفتاح سلطانی، در مورد حکم تازه پدرش به سالات شهرام میریان جواب میداد. در حالی که تیم فوتبال پرتغال 3-2 تیم دانمارک رو شکست داده، بریم سراغ بخش دیگه ای از ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از سال 77 مؤسسه آموزش بهائیان ایران و دست‌اندرکاران آن به تناوب تحت فشار بودند. زمانی اساتید، زمانی دیگر دانشجویان و در دوره‌ای حتی مسئولان اداری و مالی این مؤسسه آموزشی احضار، بازداشت و محکوم شدند و به حبس افتادند. مؤسسان این دانشگاه مجازی که از سال 66 آغاز به کار کرده، به دنبال آن بودند تا خلأ تحصیلی شهروندان بهائی ایرانی را پر کنند. شهروندانی که به اتهام بهایی بودند از تحصیل و تدریس محروم ماندند. صدف ثابتیان یکی از دست‌اندرکاران و مرتبطان با همین دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که در هجوم گسترده ماموران اطلاعاتی امنیتی به مرتبطان با این دانشگاه در سراسر ایران در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. این شهروند بهایی اهل ساری همراه با دو تن دیگر از همکیشان بهایی‌اش در این شهرستان بازداشت شد و پس از بازداشت برای گذراندن مراحل بازجویی و طی کردن روند دادرسی به تهران منتقل شدند. صدف ثابتیان و دیگر بهائیان بازداشت شده در ارتباط با این پرونده حدود یک ماه را در بازداشت و تحت بازجویی‌های سخت در انفرادی گذراندند. پس از طی این مرحله بود که خانم ثابتیان با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شد. پرونده اتهامات این شهروند بهائی اهل ساری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. شهروندان بهایی بازداشت شده در این پرونده که با دانشگاه مجازی بهاییان در ارتباط بودند، از جمله صدف ثابتیان، عموماً با اتهاماتی مشترک همچون عضویت در جامعه بهایی، تبلیغ برای آیین بهاییت و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه شدند. خانم ثابتیان در این دادگاه به اتهام شرکت در جلسه‌ای تحت عنوان دفاع از حق تحصیل به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد و در مجموع بازداشت شدگان مرتبط با پرونده دانشگاه مجازی بهائیان ایران نزدیک به 50 سال حبس گرفتند. بر اساس ابلاغ حکم اجرایی، خانم ثابتیان باید در پایان خرداد ماه سال 91 خود را به زندان معرفی می‌کرد. اما او در حالی که هیچ حکمی مبنی بر ممنوع خروجی دریافت نکرده بود، در هفته نخست خرداد ماه سال 91 در حالی که عازم سفری تفریحی بود، در فرودگاه بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. به گفته یکی از دوستانش که پیش از سفر با او چت کرده بوده، صدف ثابتیان قصد فرار از ایران نداشته و تنها می‌خواسته پیش از رفتن به زندان سفری انجام داده باشد، چرا که به گفته او اگر کسی قصد فرار یا خروج غیر قانونی داشته باشد از فرودگاه سفر نمی‌کند.
آرش آرش حسنی بود. بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت تهران.